بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بهترین سلام ها و درود ها و تحیاتمون رو تقدیم میکنیم به محضر ملکوتی و کبریایی آقا جانمون بقیت الله الاعظم، و همچنین عرض و سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبان اهل بیت علیهم السلام، شیعیان امیر المؤمنین و اولاد طاهرینشون و منتظران فرج مفر و سرور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شاکرم که یک بار دیگر از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر و از برنامه دستانداز خدمت شما عرض ارادت دارم و برنامه دیگری رو با موضوع دفاع از مکتب شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام تقدیم نگاه های شما خواهیم کرد و به دفاع از این مکتب حق خواهیم پرداخت. امیدواریم که خدا این دقایق و لحظاتی که در این برنامه به سر میبریم از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما قرار بده و ذخیره‌ای باشه برای دنیا و آخرتمون و ما رو در این راه ثابت قدم بدارد، به دعای امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب استاد صداقت عزیز هستیم. از طرف خودم و همه شما عرض سلام و احترامی خواهم داشت و بحث اصلی این برنامه رو در پیش خواهیم گرفت. عرض سلام و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان خوب و فهیم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که به برکت ایام ولادت امام رضا علیه السلام این برنامه برای همه عزیزانمون نافع باشد. انشاءالله در خدمت شما هستیم.
انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر شما و از خدا میخواهیم که به برکت وجود نورانی امام رضا علیه السلام ما رو در این راه، در راه محبت اهل بیت علیهم السلام در دنیا و آخرت ثابت قدم بداره و اسم ما رو جز شیعیان و موالیان حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام بنویسد. قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه، کلیپ شبهه اول این برنامه رو ببینیم، یادآوری میکنم خدمت شما بینندگان گرامی که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. میتونید تماس بگیرید و با صدا و بیان خودتون شبهه، سوالی، مطلبی در رابطه با موضوعات طرح شده اگر داشتید بشنویم، و اگر هم نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید میتونید اون رو از طریق سامانه فرمکی 3015-15-15 با ما در میان بگذارید. کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، باز می‌گردیم و با پاسخ شرح خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
من دوست دارم یک نفر از علمای شیعه یک روایت بیاره که بگه آقا هر کسی امام رو، یکی از امامان 12 گانه رو در قید حیات ببینه، ثواب نصف حج عمره، نه یک حج عمره، ثواب یک رکعت نماز داره. اما حالا بیا نگاه کن مرده امام چقدر ثواب داره. میگه اگر تو رفتی قبر امام رضا رو در مشهد، 70,000 حج عمره نمیدونم، قبر حضرت حسین 250,000-300,000-400,000 بستگی داره وزن بخشش خودشون، قبر فلان اینقدر، قبر فلان اینقدر، اما خود امام زنده یه دونه روایت، من خواهش میکنم یک شیعه، یک آخوند بلبل زبان پیدا بشه بگه بله امام زندهشم برای ما زیارت ثواب داره. ولی حاضر وقتی ما میگیم مرده پرست بعضی ناراحت میشن. خب این مرده پرستی دیگه. شما برای امام زنده امام بگه، آقا یک نفر بگه که هر کسی امام از حضرت علی گرفته، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فلان، هر کدوم از این امامان در قید حیاتش ببیند، ثواب مثلا یه دونه شکلات که صدقه بده در راه خدا داره.
خب شما که به قول گفتنی تاریخچتون در حرف حالا رایگان زدن ید طولایی دارید، به قول گفتنی دیگه شما کسی نیستی که بیاید یک طرفه بخواید ادعا بکنید و اینها. بسیاری از ادعاهای شما رو ما تو این برنامه‌ها پاسخ دادیم که دیدیم که روی هیچ مبنای استوار نیست. حالا همین حرف خودتون هم که قطعاً دروغه، قطعاً از سر عناد و لجبازی جناب استاد پاسخ دندان شکنی به شما خواهند داد تا بفهمید که نباید جلوی دوربین بنشینید و یک طرفه اینطوری حرف بزنید و به قول معروف بشید لات کوچه خلوتی که کسی پاسخش نمیده. جرأت دارید بیایید در برنامه هایی که عالمی در مقابل شما نشسته و پاسخ شما رو میده و نمیتونید انقدر راحت حرف بزنید شرکت بکنید و اینها، تا ببینیم که عیار حقیقت گویی و دروغ گویی به چه شکل خواهد. جناب استاد در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خوبی های این برنامه جناب لطفی عزیز اینه که مخاطبین عزیز ما خوب میفهمن جهالت این فرقه گمراه و گمراه کننده رو که حتی به مصادر روایی و تاریخی خودشون هم هیچ تسلطی ندارن، چه برسه به شیعه که طرف مقابل اونهاست و اینطور میخواد قرص و محکم اینجور میاد بلبل سبونی میکنه و بعد میاد ادعا میکنه که همچی چیزی نداریم، مثلا روایتی که ما برای امام زنده. خب اگر در منابع خودشون لاغل کم نگاه میکردن و اگر میخواد در اعتقاد شیعه اشکالی وارد کنه، باید کتاب شیعه رو هم ببینه که در منابع شیعه همچنین چیزی وجود دارد یا ندارد. لذا فرقه گمراه و گمراه کننده وهابیت تافته ی جدا بافته که خودش رو چسبونده به اسلام و مسلمانان و از این حرفهای مزخرف خب الا ماشاءالله دیگه زیاد دارن. خب الان عزیزان ما دقت کنن در پاسخ به این شبهه. نکته اول اینه که وقتی تو منابع آیون نگاه میکنیم میبینیم یکی از روایاتی که در منابع عامه آمده است این روایته. عزیزان ملاحظه بفرمایید، این روایت رو اکثر منابع عامه نقل کردن که در معجم کبیر طبرانی من از اونجا آوردم، روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود النظر الی وجه علی عباده. امیرالمومنین زندن یا به شهادت رسیدن؟ خب این زندن دیگه،
مثلا وجه دیگه
از این بالاتر دیگه. خب آقای عقیل لاقل همین کتاب یه سرچ کوتاه میخواد، یعنی خیلی چیز دیگه الان هم که دیگه با این امکانات کار سختی نیست که بخوای بری تو کتابخانه ها بشین یا اینها، بعد اینجور بیای مقابل دوربین رسوایی به بار بدی. النظر الی وجه علی عباده، نگاه کردن به چهره مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه عبادت است. یه عبادت است. حالا این جریان رو ببینن عزیزان. این جریان رو در تاریخ دمشق که ابن عساکر آورده روایت رو ببینن عزیزان. ان عایشه قالت رأیت ابا بکر، عایشه میگه نگاه کردم دیدم ابوبکر پدرم یک سر نظر الی وجه علی ابن ابی طالب، خیلی به چهره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نگاه میکنه. فقلت یا ابا، به پدرم گفتم بابا انک لتکسر النظر الی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بابا خیلی به چهره علی ابن ابی طالب شما نگاه میکنی، وجهش چیه؟ چرا انقدر داری به صورت علی سلام الله علیه نگاه میکنی؟ فقال علی یا بنیه سمعت رسول الله، دخترم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم یقول النظر الی وجه علی عباده، از رسول خدا شنیدم که نگاه کردن به چهره رسول به چهره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عبادت است. عبادت، من دارم به چهره علی سلام الله علیه نگاه میکنم دخترم که او عبادت برای من نوشته میشود. این در منابع عامه و اهل سنت. اما تو منابع شیعه عزیزان ببینن،
حالا تازه این منبعی که شما بردید، حالا جناب عایشه از جناب ابوبکر نقل میکنه، به قول این کارشناس وهابی میگه که هر چقدر بذل و بخشش میکنن که برای زیارت ثواب میرسن، اینا دیگه بذل و بخشش هایی که توی کتب شما اومده
یعنی دیگه هستش دیگه. آره این فقط میگم که جهالت شما رو خیلی خوب ثابت میکنه دیگه، که الحمدلله روشن میشه که چقدر شما تو این قصه جاهل هستید و خودتون رو چجور دارید به اسلام و مسلمانان میچسبونید و خودتون رو مسلمان میدانید، اما ادعاهای شاذ و مخالف با اجماع مسلمانان. حالا این منابع شیعه رو عزیزان ببینن، کتاب قرب الاسناد رو عزیزان ببینن، صفحه 65 همین روایت اول صفحه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من زارنی حیا و میتا، کسی که من رو زیارت کنه چه زنده چه از دنیا رفته باشم. کنت له شفیعا یوم القیامه، من رسول الله روز قیامت برای او چی میشم؟ شفیع میشم. از این تصریح بالاتر منظارنی حیان، کسی که زنده من رسول خدا را زیارت کند، من رسول خدا فردای قیامت شفیع او میشم. این یک. دو، اینا منابع شیعه است دیگه. تو منابع شیعه این اعتقاد و باور شیعه، کتب معتبر روایی دست اول شیعه این روایات رو دارن نقل میکنن. خب عزیزان ببینن، روایت دوم در کتاب کافی شریف از معتبرترین کتابهای حدیثی شیعه، وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام، به رسول خدا عرض کردن قال الحسین علیه السلام لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابتاه ما لمن زارکه، بابا برای کسی که شما را زیارت کند چه فضیلتی است، چه فضیلتی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود یا بنیه، پسرم، من زارنی حیاً او میتا، کسی که مرا زیارت کند زنده یا اینکه از دنیا رفته باشم، او زار اباک یا پدرت علی ابن ابی طالب را زیارت کند، حالا زنده یا از دنیا رفته باشد، او زار اخاک برادرت امام مجتبی رو، دقیقا همین شبهه که این آقای عقیل داره مطرح میکنه. خب این روایت منابع دست اول شیعه است، معتبر. او زار اخاک، او زارک، یا تو را زیارت کند زنده یا اینکه از دنیا رفته باشی به شهادت رسیده باشی، کان حقا علی ان ازوره یوم القیامه و اخلصه من ذنوبه، بر من رسول الله حقی است که چی؟ روز قیامت بیام دست او رو بگیرم، او رو نجات بدم و از اون گناهانی که داشته او رو بالاخره کمکش کنم، شفاعتش کنم به تعبیر دیگه. این روایت بعدی تصریح میکنه جناب آقای لطفی که زیارت امام زنده، امام زنده.
بله.
روایت بعدی رو عزیزان ببینن، رسول خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمود، باز هم در کتاب کافی شریف، یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی، علی جان کسی که زیارت کند مرا در زمانی که چی؟ زنده ام، در زمان حیاتم یا بعد از موتم از دنیا رفتم، او زارک فی حیاتک، یا اینکه تو را زیارت کند در زمان حیات دیگه، این عبارت تصریح در مدید چی بیاریم دیگه، او بعد موتک یا اینکه از دنیا رفته باشی به شهادت رسیده باشی، او زار ابنیک فی حیاتهما، یا اینکه دو تا فرزند پسر تو را حسن و حسین علیهما السلام را در زمان حیاتشون، از این تصریح بالاتر، یا بعد از این که از دنیا رفته باشن، زمنت له یوم القیامه ان اخلصه من احوالها و شدائدها حتی اسیره معی فی درجتی، من در قیامت میام دست اونها رو میگیرم، اونها رو از اون شدت و از اون حول و ولای قیامت نجاتشون میدم تا اینکه اونها همراه من میشن، هم درجه من میشن. کی؟ کسی که زیارت میکند امام رو، چه در زمان حیاتش چه بعد از دنیا رفتنشون به شهادت رسیدنشون. این روایت سوم. روایت بعدی رو عزیزان ببینن، در همین کتاب کافی شریف، در روایاتی که در مربوط به حج، روایت ببینن از امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن تمام الحج، روایت عزیزان ببینن، ان ابی جعفر علیه السلام، تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، تمام حج چیه؟ اینه که آقا به امام علیه السلام برسی. این باور و اعتقاد شیعه است. شما باور و اعتقاد شیعه را نمیدانی، دلیل نمیشود که بیای توی رسانه اینطور شبهه کنی و کتب شیعه را چون ندیده باشی.
بله.
خب پس این دسته اول، روایاتی که جناب آقای لطفی عزیز تصریح میکند که امام زیارتش زنده فضیلت دارد.
بله.
و فردای قیامت رسول خدا شفاعت میکند. اگه تو نگاه شما شفاعت رسول خدا
فردای قیامت فضیلتی نیست، خب اون باز بحث آخریه، اینقدر خاطر جمع برای قیامت. اما رسول خدا تصریح میکند کسی که زیارت کند چه زنده و چه بعد از شهادتشون چنین فضیلتی داره. اما یه دسته دیگه از روایات داریم تو منابع آیون آمده که چی؟ کسی که زیارت کند بعد از شهادت و بعد از موت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مثل کسی میماند که اونها را در زمان حیاتشون زیارت کرده و همون فضیلت رو داره. روایات رو ببینن عزیزم، در کتاب سنن دارقطنی متوفای قرن چهار این روایت رو آورده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من زارنی بعد موتی، کسی که بعد از شهادت من و وفات من مرا زیارت کند، فکأنما زارنی فی حیاتی، مثل این میمونه که مرا در زمان زنده بودنم زیارت کرده. یعنی تفاوتی قائل نمیشوند برای زیارت
در زمان حیات،
زمان حیات یا بعد از دنیا رفتنشون. بعد میفرماید: و من مات به احد الحرمین بعث من الامنین یوم القیامه، و کسی که حالا در حرم رسول خدا یا بیت الله الحرام از دنیا بره، روز قیامت در امان از عذاب خدای متعال، و کسی که زیارت کنه رسول خدا رو. خب این یک روایت. دومین روایت رو عزیزان ببینن، در میزان الاعتدال آقای ذهبی همین روایت رو میاره که رسول خدا میفرماید: من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کسی که من رو زیارت میکند بعد از شهادتم و بعد از وفات من مثل کی میمونه؟ مثل کسی میمونه که در زمان حیات من. پس این صغرا و کبرا که آمدی شما چیندی برعکس که کو اگر برای امام زنده شما فضیلتی نداری، به طریق اولا که نه برای کسی که از دنیا رفته. اتفاقا میبینیم برعکسش توی منابع آقایون آمده، تو منابع شما آمده که کسی که حتی زمان بعد از فوت اینها به زیارت اینها میرود، بعد از شهادتشون به زیارتشون میرود، مثل کسی میماند که در زمان حیاتشون به زیارت اونها رفته. این منابع عامه است.
یعنی اون چیزی که حالا این آقا با روان، حالا مثلا به قول خودش تمنازی هم میخواد بکنه و تنفردازی میخواد بکنه، میگه که شیعه بله بزد و بخشش میکنه برای زیارت در قبور، هرچی که برای زیارت ائمه در زمان وفاتشون گفته شده در زمان حیاتشون هست. پس ولی این آقا زحمت نکشیده بره یه دونه از این روایت ها رو ببینه.
حالا اون تو منابع عامه بود، این هم این روایت از منابع شیعه در کتاب شریف کامل زیارات. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من زارنی بعد وفاتی کان که من زارنی فی حیاتی، کسی که بعد از وفات من، بعد از شهادت من بیاد منو زیارت کنه، مثل کی میمونه؟ مثل کسی میماند که در زمان حیات من منو زیارت کرده. هیچ فرقی نیست، شهادت و موت من حجاب نیست، زیارت من ثوابش ثابته که چی باشه؟ کنت له شهیدن و شافعا یوم القیامه، من قیامت میام دستشو میگیرم، شفاعتش میکنم. پس این دسته دوم روایاتی که میاد چی رو بیان میکنه؟ که آقا زیارت امام و زیارت رسول خدا بعد از شهادتشون مثل چی میمونه؟ زمان حیاتشون میمونه. این یه دسته. دسته بعد ما یه بابی داریم تو روایات شیعه و عامه اهل سنت به عنوان باب زیارت الاخوان. زیارت الاخوان، برادران دینیت رو اگر زیارت کنی خدای متعال بهت فضیلت میده. حالا ما سوال میکنیم امام و حجت خدا به عنوان مؤمن ترین اهل ایمان آیا در زمره این روایات هست یا نیست؟
روایاتی که کف استدلال، یعنی این واقعا نشون میده کسی که این روایت ها رو ندیده یا نمیخواد ببینه چقدر از دایره اسلام خارجه واقعا.
یعنی مطلبیه که شیعه و اهل سنت عرض کردم همه بالاتفاق قبول دارن. اینجا چی در میاد؟ این فرقه گمراه وهابیت خارج از اسلام اصلا. چرا؟ چون داره یه شبهاتی رو مطرح میکنه که نه شیعه قبول داره نه اهل سنت قبول داره. وقتی تو منابع معتبر عامه و اهل سنت میبینیم بابا این باب زیارت الاخوان رو میآورد و برای او فضیلت میآورد، خب لااقل همین رو میدیدی که امام و حجت خدایی که شیعه میگوید به عنوان بالاترین مؤمنی که درجه ایمان داره زیارت او در زمان حیاتش آیا در ذیل این احادیث قرار میگیره یا قرار نمیگیره؟ حالا روایات عزیزان ببینن. سنن ترمذی روایت اول از رسول خدا، رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم: من عاد مریضا او زار اخا له فی الله، کسی که به عیادت مریضی برود یا زیارت کند برادر دینیش رو، برای چی؟ فی الله، یا آقا برای رضای خدا میرم به زیارت برادر دینیم، برای زنده دیگه اون نمرده دیگه، برای رضایت خدا میرم و خوشحال بشه، چی میشه؟ اجر و پاداشش رو ببینن عزیزان. ناداه و منادن ان تبت و تاب ممشاک، یه ملکی ندا میدهد به کی؟ به این کسی که داره میره احوال رفیقش رو پرسه، زیارت الاخوان میره انجام بده. چی میگه بهش این ملک؟ تبت، تو پاک شدی، از گناهانت پاک شدی، تاب ممشاک، این قدمهایی هم که داره برمیداری اینا پاک و پاکیزه شدن. به چه واسطه؟ به واسطه همین قدم برداشتنه، برای کی؟ زیارت یک برادر مؤمن دینی، داری میرید احوالش رو بپرسی. و تبوأت من الجنت منزلا، یه جایگاه خوبی هم برای خودت تو بهش خریدی به تعبیر من. به واسطه چی؟ به واسطه همین زیارت برادر دینیت.
بله.
حالا امام و حجت خدا رو در زمان حیاتش بری به زیارتش، آیا شامل این روایت میشه؟ آیا لطفی ها نمیشه؟
به طریق اولا میشه.
به طریق اولا میشود. این حدیث اول. حدیث دوم در کتاب الاخوان آقای ابن ابی دنیا متوفای قرن 3 281، جالبه، یه روایتی رو میاره از رسول خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان رجلا زار اخا له فی قريه، یه مردی داشت میرفت به زیارت و دیدار یکی از دوستانش توی روستایی. فارسد الله عز و جل علی مدرجته ملکا، خدای متعال یه ملکی رو فرستاد همطریق و همراه با این شد. فقال این تورید، این ملکه به شکل یک انسانی به این آقایی که داشت میرفت احوال رفیقش رو پرسه پرسوال کرد، این تورید، کجا میخوای بری؟ چی اراده داری؟ چی کار داری؟ چه تصمیمی داری؟ قال ارید و ازور و اخن لی فی هذه القریه، من تصمیم دارم یه برادر دینی دارم تو این روستا، برم احوالش رو بپرسم. قال لهو هل لهو علیک نعمتون تربها، آیا یه مثلا حقی به گردن تو داره، یه چیزی هست که میخوای بری حالا حقش رو ادا کنی؟ قال لا، انی احببته فی الله عز و جل، من اون رو دوست دارم، فقط برای خدا دوستش دارم و میخوام این زیارتم و این احوال پرسی رو به تعبیر من برای رضای خدا میخوام برم این کار رو انجام بدم. قال فانی رسول الله الیک، من رسول خدا هستم، من فرستاده خدا هستم، من ملکی هستم از طرف خدا به سوی تو. چی میگه؟ عجیب آقای لطفی، این جمله ملکه از طرف خدا به کسی که داره میره به زیارت دوست و رفیقش. ان الله احبک کما احببته، خدا تو رو دوست داره همونطور که تو برادر ایمانیت رو دوست داری. خب شیعه چی میگه؟ میگه آقا زیارت امام در زمان حیاتش به عنوان محبوب ترین انسانها در نزد خدای متعال، انسان وقتی میره به زیارتش آیا خدا ان الله احبک نداره توش؟ حاشا و کلا. شیعه میگه امام و حجت خدا محبوب ترین انسانها روی زمین نزد خدای متعال، ازا کسی که میره به زیارت او در زمان حیاتش ان الله احبک، خدا او رو دوست میداره، کسی که میره زائر امام علیه السلام میشود. این تو منابع عامه بوده جناب لطفی عزیز. دقیقاً تو منابع شیعه همین باب آمده، باب و زیارت الاخوان. یعنی عرض کردم، دوباره من تکرار میکنم، هم شیعیان و هم اهل سنت این مبنا رو قبول دارن که زیارت امام چه زنده و چه از دنیا رفته باشن، به شهادت رسیده باشن، یک امر ثابتی است.
بله.
و این شما هستی که به عنوان یه فرقه گمراه کننده وهابیت اومدی حرف تازه داری میزنی، شبهه تازه میکنی. این عبارت از کافی شریف عزیزان ببینن، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن منظار اخاه لله، کسی که زیارت کند و برادرش را، برادر دینیش را به خاطر خدا، لال غیره، فقط رضایت خدا باشد و تنجز ما عند الله و کل الله بهی 70,000 ملکن، خدای متعال 70,000 ملک رو موکل میکنه برای همین آقایی که داره میره احوال دوستش رو بپرسه. چی میگن بهش؟ الا تبت و تابت لک الجنه، پاک شدی تو برای ورود به بهش، پاک و پاکیزه شدی. ببین چقدر زیباست همینجا تو پرانتز، اینی که اینقدر اسلام سفارش کرده که آقا احوال همدیگر رو بپرسید. حالا صله رحم که جای خودش، که آقا بری احوال فامیلت رو بپرسی که صله رحم باشه، برادر دینیت، دوستت، رفیقت، یه آشناییتی با هم دارید. آقا این روایات شیعه است که میگه چقدر برای شما خدای متعال فضیلت قرار میدهد برای کسی که زیارت میکند برادر دینی خودش رو. و شیعه میگه امام و حجت خدا به عنوان مؤمنترین افراد اینگونه زیارتش در زمان حی فضیلت داره. اما نکته که این آقای عقیل، جناب آقای لطفی عزیز گفت که چی؟ که آقا پس چون اینا زیارتشون در زمان حیات فضیلتی نداره، در زمان ممات هیچ فضیلتی نداره، ما میگیم مرد پرست. باز جهالت بعدیشون رو ببینید. خب آقای عقیل، مگر کسی که به زیارت امام میرود، به زیارت رسول خدا میرود صلی الله علیه و آله و سلم، مگر او را میپرستد؟ خب این جهالت رو آدم واقعا میمونه توش. کدام انسانی میگه این حرف رو که اگر کسی رفت به زیارت قبر امام، قبر رسول خدا، حتی قبر امواتشون، داره او رو میپرسته؟ شما ببینید تو تاریخ شواهد رو ببینن عزیزان. اینا رو شما میگی مرده پرستی؟ شما ببینید این جریان رو وفاء الوفا نقل میکنه، عبارت رو ببینن عزیزان. وقتی که فتح شام شد به دست عمر ابن خطاب، لما صالح اهل بیت المقدس و قدم علیه کعب الاحبار و اسلم و فرح به اسلامه، کعب الاحبار مسلمان شد، خوشحال بود، آقای عمر چی گفت بهش؟ قال له حلک ان تسیر معی الى المدینه و تزور قبر النبی، آیا آمادگی داری بیای با من بریم مدینه و قبر رسول خدا رو زیارت کنیم؟ آقای عقیل، آیا عمر هم مرده پرست بوده؟ یا نم گفته بریم به زیارتش که چی؟ تتمتع به زیارته، از زیارت رسول خدا بهرمند بشیم، از فضیلت زیارت بهرمند بشیم، یک چیزی گیرمون میاد به برکت زیارت رسول خدا. فقال نعم یا امیر المومنین، که ابو الاحبار میگه بله منم با شما میام این کار رو انجام میدم. ولما قدم عمر المدینه کان اول ما بدع بالمسجد و سلم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میاد مسجد پیامبر، میاد عرض ادب میکنه به پیامبر. زیارت آقای عمر ابن خطاب، رفته به زیارت آقای عمر ابن خطاب. خب پس شما حتی پیرو از
بزرگان
اهل سنت نیستی، شما یه فرقی جدایی برای خودت داری، حرفایی برای خودت میزنی. این زیارت آقای عمر. دوم، آقای عبدالله ابن عمر، این روایت عزیزم بینم بادم وفا الوفا نقل میکنه، و روا عبدالرزاق به اسناد صحیح که ابن عمر کان اذا قدم من سفرن اتا قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. عبدالله ابن عمر هر وقت از هر سفری می آمد به مدینه برمیگشت، می آمد مقابل قبر رسول خدا، چی می گفت؟ السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابوبکر، السلام علیک یا ابتا. می آمد مقابل رسول خدا سلام می داد، به ابوبکر هم سلام می داد، به عمر هم سلام می داد. خب این زیارت عبدالله ابن عمر از بزرگان اهل سنت، یه بالاخره اینا قبول دارن دیگه.
بله.
یا تو این کتاب دیگه المطالب العالیه هم همین جریان رو دقیقاً نقل کرده و زیارتی که عبدالله ابن عمر میره انجام میده. حالا جالبه ایام ولادت امام رضا علیه السلام هم هست، این جریان رو عزیزان ببینن. آقای ابن حبان از بزرگان عامه تو این کتاب الثقات خودش این جریان معروف رو بارها تو همین برنامه عرض کردیم ما این رو، ولی خب وقتی که این آقایون گوش شنوا متاسفانه جناب آقای لطفی ندارن، و نمیخوان عزیزان بیننده مطلب حق رو قبول کنن. فعلا این مطلب مال ما نیست، این رو یک شیعه نقل نمیکنه، اینو یک عالم بزرگ اهل سنت داره نقل میکنه، کسی که اهل فنه، اهل حدیثه، اهل تاریخه داره نقل میکنه. چی میگه؟ در باب زیارت امام رضا علیه السلام که حضرت کجا دفن شدن تا اینجا که میگه قد زرته مرارا کثیره، میگه من قبر علی ابن موسی را سلام الله علیه را زیاد زیارت کردم و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علی جدهی و علی، میگه هر وقت مشکلی برام پیش می آمد چیکار میکردم؟ موقعی که من در توس زندگی میکردم، جایگاهم اونجا بود، زندگیم اونجا بود، فزرت قبر علی ابن موسی، میرفتم به زیارت علی ابن موسی، قبر او رو زیارت میکردم و دعوت الله ازالتها عنی، از خدا کنار قبر علی ابن موسی. این مرد پرستیه آیه لطفی عزیز، این که دیگه عالم شماست، چون میداند کنار قبر علی ابن موسی امام علیه السلام خیرات و برکات الهی نازل میشود، دعا مستجاب میشود. اونجا دعا میکردم، بعد که دعا میکردم چی میشد؟ دعا مستجاب میشد و زالت عنی تلک شده، این مصیبتی که داشتم، این درگیری فکری که داشتم، این مشکلی که داشتم از برطرف میشد. بعد جالبه عزیزان بیننده، این عالم سنی میگه، میگه و هذا شیء جربته مرارا، میگه این چیزیه که من زیاد تجربهش کردم، یه بار و دو بار نبوده که به زیارت امام رضا علیه السلام میرفته و امام رضا علیه السلام حاجتش رو میداده. من دو تا تصویرم دارم از علمای اهل سنت عزیزان ما ببینن یا کنن که بدانن که وهابیت است که یک فرقه جداییه. نیا کنن عزیزان، این از علمای اهل سنت هن. حرم امام رضا علیه السلام در حال دعا و درخواست حاجت از محضر امام رضا علیه السلام، از مولوی های اهل سنت هستن. پس جمع‌بندی میکنم عرضم رو، این شبهه‌ای که شما مطرح کردی، امام در زمان حیاتش زیارتش فضیلت
و روایتی نداریم،
آره نداریم، دیدیم که الحمدلله هست، روایت داریم، نه تنها در زمان حیاتشون که در زمان بعد از حیاتشون فضیلت مثل زمان حیات، و خودشم مستقل تو روایات آمده که چقدر، و سیره بزرگان مسلمان، مسلمانان هم بوده، اصحاب رسول خدا هم بوده که اهل زیارت بودن، اهل توجه بودن، که برای عزیزانمون نقل کردیم.
بسیار عالی، استفاده کردیم. حالا یه نکته هم جناب استاد اضافه بکنم، حقیقت اگر اشتباه بود شما اصلاح بفرمایید، این که این آقا اینقدر راحت، یعنی حالا توی این کلیپ که دروغ گفتند و ادعای خلاف واقع کردند و تهمت هم زدند، همینطوری که قبلا می‌زدند، گفتن که شیعه ها مرده پرستن و اینها و این تهمت های بیپایانی که به شیعه میزنن، این نکته جالبی که شاید توی فرهنگ ما شیعه ها هست و توی تربیت شیعه هست اینه که با این فضائلی که و فضیلت هایی که برای زیارت هر کدام از ائمه ذکر شده، ولیکن یکی از بزرگترین حاجت های ما و یکی از بزرگترین خواسته های ما در هر زیارتی اینه که میخواییم جایی بریم که امام حاضر خودمون رو زیارت بکنیم. یعنی این یک فضیلتیه که همه به دنبالش هستن. یک نفری اگر یک ذره با فرهنگ شیعه آشنا باشه، یک بار دعای ندبه رو خونده باشه، میبینه که چقدر شیعه به دنبال زیارت امام حاضرش هست. ولی این آقا متاسفانه انقدر بیگانن که به چنین حرفهای رو میارن.
بله واقعا. یه نکته من الان دیدم اینم نقل کنم برای عزیزانمون، بد نیست که تو منابع خودشون هست. جناب نفیسه عروس امام صادق علیه السلام تو منابع آقایون آمده که در مصر مدفون این بزرگوار. خب وقتی که از دنیا می رود اونجا میخوان بدنش رو ببرن سمت مدینه، جناب اسحاق ابن جعفر میخواد بدنش رو ببره سمت مدینه، مردم اجازه نمیدن و همونجا دفن میشه. بعد عبارت رو عزیزان ببینن تو منابع آقایون، میگه و قبرها معروفون مزورون مشهورون، قبر جناب نفیسه الان هم معروفه هم مزوره. یعنی چی؟ یعنی میرم به زیارتش و مشهورم هست. و قیل الدعا عنده مستجاب، دعا هم کنار قبر او مستجابه، مردم میرم به زیارتش. بعد این راوی میگه و قد قصدت تو زیارت مشهدها، منم رفتم به زیارتش و اون قبر رو زیارت کردم، فوجدت و اندهو عالما من الرجال و النسوان، دیدم یه جمعیتی هم میان به زیارتش. اینها یعنی تو منابع آیون پر از این جریاناتی که در نه تنها امام، عروس امام صادق علیه السلام ایشون، از نوادگان امام مجتبی علیه السلام، نه خود امام که بخواد فضیلت اونچنانی، نه عروس امام صادق، اما خدا به برکت حضورش در خاندان اهل بیت علیه السلام اینقدر برکت میده به زیارت قبر مطهرش که انشالله عزیزان ما همه توفیق داشته باشن برای زیارت قبور اهل بیت علیه السلام و از برکاتش انشالله بهره مند بشن
انشالله. تشکر از شما، استفاده کردیم، خیلی متشکر از شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید، تقدیر تشکر میکنیم. انشالله مطالبی که بیان شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیدیم که اینا واقعا گاهی اوقات، حالا جناب استاد ابتدای پاسخشون هم بیان کردن، ما گاهی اوقات این شبهه ها رو که منتشر میکنیم، یکی از جدای از پاسخ دادن علمی به این شبهه ها و سوال ها، یکی از دلایلش همینه که به بی سوادی و بیگانه بودن اینها با فرهنگ اسلامی و شیعی پی ببریم، ببینید چقدر حرفاشون بی اساسه، چقدر تهمت های ناروا به شیعه روا میدارن که بعد میبینیم اگر ادامه بدیم اینها رو تصریف پیدا میکنه به اعتقادات اهل سنت هم میرسه و اینا خودشون واقعا یک فرقه جدا و وصله ناجوری به تن اسلام هستن. یک فاصله میخوایم بگیریم و انشالله باز میگردیم در خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر در زیاد سمینی، میرسد بر لب هر خیم فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر از آنی تو، عبد آین توی، حضرت آدی توی، صبح جهانی. میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت، به شب تیره سحر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است، مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر از آنی تو، عبد آین توی، حضرت آدی توی، صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کویریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشید خنده تاییدی ما، عطر از آنی تو، عبد آین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی.
متا ننتقع من عذب مایک، فقط طال الصدا، متا نغادیک و نراوحک، فنقر عینا متا ترانا و نراک. این میان برنامه امام زمانیه با تراوت و با لطافت رو دیدیم، دلهامون امام زمانی شد. از خدا بخواییم که باشیم جز یاران حضرت و اون روز رو ببینیم که امام زمانمون تشریف میارن، پرچم فتح و پیروزی به دست میگیرن و ما هم انشالله در رکاب حضرتش باشیم. کماکان با شما هستیم در برنامه دستانداز و با موضوع دفاع از مکتب شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام و پاسخ به شبهات شبکه‌های وهابی. یکی از شبهاتی که کلیپش رو دیدیم و پاسخش رو شنیدیم پشت سر گذاشتیم و کلیپ دوم رو آماده ایم که بشنویم و انشاءالله با پاسخش از جناب استاد صداقت عزیز در خدمت شما خواهیم بود.
شیعه میگه که امامان رو ایبا لدنی دارن، همه چی رو میدونن. اینجا پیغمبر دعا میکنه خدا بهش یاد بده، نگاه کنید سوره طه آیه 114، قل ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو رب زدن علم، علم من خدای زیاد کن. پس علمش کامل نبوده دیگه، خدا رو میگه که زیادتر کن، ولی واسه علم کامل میشه الله هست. به علمی که لازم بوده برای شلوه برای هدایت امت.
خب جناب استاد، بازم اینا یعنی سوالات و شبهه ها گاهی اوقات به یه جوری است که انسان وقتی میشنوه خندش میگیره. حالا چه تناسبی هست که علم کسی لدنی باشه، علم پیغمبر لدنی باشه، با اینکه بفرماید که و از خدا بخواد که با قرب رب زدنی علم، اصلا یعنی چه تلازمی داره این دوتا با هم؟
بله، وقتی که این فهم وهابیت رو انسان میبینه که چقدر اینها فهمشون از باورها و عقاید شیعه و مسلمانان یه اوهامی بیش نیست. جناب لطفی، یعنی این آیه شریفه رو اگر بدین دست یک نفر بعد بگی آقا علم لدنی، خب شما بیا تفاوتش رو اصلا بگو، این آیه با علم لدنی اصلا اینا چه تفاوتی با هم داره؟ وقتی که شیعه میگه بابا امام ما حجت خدا علم لدنی دارد، یعنی چی؟ یعنی علمی از جانب خدای متعال. تفاوتش فقط با بشر عادی این است که بشر عادی باید سر کلاس درس بنشیند، معلم بشری ببیند، بخواد سواد این متداولی که هست رو یاد بگیره، یه طریق خاصی داره، بعد خدا هم نور علم رو در وجودش قرار بده. اما حجت خدا، رسول خدا، امام علیه السلام از ناحیه خدای متعال تعلیم داده می شود. بله. من لدن از ناحیه خدا میشه علم لدنی، از طرف خدا. بعد این آیه شریفه قشنگ معنا پیدا میکنه، دقیقا همینه دیگه. بله. خدایا قل رب زدنی علما، دارن به معلمشون میگن علم ما را زیاد کن. این چه ربطی داره به این که حالا شیعه داره میگه امام ما همه چی را میداند؟ امام ما همه چی را که میداند، هیچ شیعه جناب آقای لطفی این ادعا را ندارد که امام و حجت خدا استقلالا مستقل است از خدای متعال و خودش به خودی خود اینجا اومده ادعاهایی را داره. میگیم امام عبد صالح خداست، امام معلمی است از ناحیه خدای متعال برای هدایت بشریت. لذا حالا که اینطور شد، از ناحیه خدای متعال مأمور شده، خود خدای متعال او رو تربیت میکنه، اون رو رشد میده، در حمایت خودش قرار میده، او رو عالم میکند. این میشه علم لدنی. پس شما همین را هم جناب آقای سجودی باز هنوز تصویر نکردی مثل اون رفیقت.
بله.
که آقا قول رب زدنی علما، دقیقا همین مبنای علم لدنیست که شیعه داره میگه علم از ناحیه خدای متعال. حالا شاید این شبهر هم اینا مثلا تو ذهنشون اینم میگه همه چی میدونه. بله، حالا که اینطور شد، رب زدنی علما قرار شد خدا معلم باشد و امام را تعلیم بدهد، حالا همین خدا علم غیب را هم به او بفرمایید تعلیم میدهد. چه بعدی داره، چه استبعادی داره؟ شما خیلی برات سخته این مطلب رو بخوای قبول کنی. اگر نخوای اینو قبول کنی، باید آیات کریمه قرآن رو بذاری کنار و فهم علمای خودتون رو بذاری کنار. ما تو این وقت کوتاهمون یه چند کلمه تو این قصه با هم صحبت کنی. شما ببینید آیات قرآن کریم رو و فهم علمای عامه و اهل سنت رو ببینیم، بعد دوباره باز همون نتیجه که جناب لطفی تو شبهه قبل گرفتیم الان میگیریم که چی؟ که باز این فرقه گمراه و گمراه کننده وهابیت باز این خودش رو داره میچسبونه به مسلمانها، یه حرف شازی رو میخواد بزنه. آیات قرآن رو عزیزان ببینن.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 179. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شما رو مطلع نمی کند بر غیب، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اما خدا انتخاب می کند از فرستادگان خودش را یه عده‌ای رو که چیکار میکنه؟ که حالا تو آیات بعد معلوم میشه که به اونها اگر بخواهد علم غیب را تعلیم میدهد. آیه بعدی رو عزیزان ببینن، سوره مغالکه جن آیه 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عالم الغیب، خدای متعال غیب را میداند. فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کسی ظاهر نمی شود بر اون علم غیبی که خدا می داند، هیچ کسی نمی دونه. اما الا من ارتضا من رسولن، اما خدای متعال انتخاب می کند از فرستادگانش و چی؟ اراده بکند غیب را به او تعلیم می دهد. حالا خود آیات قرآن الان بیان می کند که بعضی از پیامبران الهی خدای متعال و پیامبر ما به اونها غیب را خبر داده، از غیب به اونها خبر داده. این آیه را عزیزان ببینن، سوره مبارکه آل عمران آیه 44. وقتی که جریان حضرت مریم و اینها رو برای رسول خدا قرآن کریم نقل میکنه، بعد قرآن میفرماید پیغمبر ما ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این جریانی رو که برای تو نقل کردیم این از امور غیبی بود، شما خبر نداشتی، ما برای شما نقل کردیم، مردم دیگه هم در زمان تو خبر نداشتن این جریان مریم را که چه اتفاقاتی برای او افتاد، اما این غیبی بود که خدای متعال به عنوان معلم آی سجودی از غیب خبر داد. به کی؟ به پیغمبر ما. پیغمبر از غیب خبردار شدن، هیچ بودی نداره. یا آیه بعدی رو ببینید، باز جریان حضرت نوح و امت او که برای پیغمبر ما نقل می شود، قرآن می فرماید سوره مبارکه هود آیه 49، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، جریانی که برای تو نقل کردیم این اخبار از اخبار غیبی بود که ما برای تو وحی کردیم، به تو خبر دادیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، پیغمبر ما تا زمانی که ما برای تو نقل نکرده بودیم شما نمی دانستی. دقیقا همون قول رد بزدنی علم مستقل که نیست پیغمبر ما، عبد خداست. این تشهدی که آیه سجودی هر روز میخونی رو با دقت بخون، اگر میخونی با دقت بخون، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، او عبد خداست، او رسول خداست، لذا خدا او رو تعلیم میدهد از غیب، او رو خبر میده. یا این آیه شریفه درباره باز امم قبلی و پیغمبر ما خبر داده میشه، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این جریانی که از امت قبل ها برای تو گفتیم این هم از غیب بود که من برای تو نقل کردم. خب یکی از آیات مهمی که برای ما این جریان رو نقل میکنه که آقا بعضی از پیغمبران الهی به واسطه تعلیم خدای متعال غیب را میدانستن و این هیچ بود و استبعادی نداره که شما میای میگی آقا شیعه ادعا میکند. نه، شیعه از پیش خودش ادعا نمی کند. شیعه نشسته مؤدبانه سر سفره قرآن و اطلاعات اهل بیت علیهم السلام، از اونجا داره یاد میگیره، دنبال هوا و هوسش نیست، دنبال این نیست که بیاد یه عده‌ای رو گمراه کنه، دنبال اینه که بیاد دست یه عده‌ای رو بذاره کجا؟ در قرآن و اهل بیت علیهم السلام که هدایت بشن. آیه سجودی عزیز فکرت رو باز کن، قرآن رو ببینن عزیزان، سوره مبارکه آل عمران آیه 49، و انبئکم، جریان حضرت عیسی، و انبئکم، معجزات حضرت عیسی رو که نقل میکنه قرآن میگه و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر بدم از چی؟ بما تأکلون، از اون چیزایی که دارین میخورین. یعنی چی؟ غیبی دیگه. به واسطه خدای متعال به اذن الله من خبر میدم از اون چیزهایی که شماها میخورین، و ما تدخرون فی بیوتکم، و از اون چیزایی که تو خونه هاتون ذخیره کردین من به شما خبر میدم. خب این غیبه. تو منابع آیین ببینید این جریان رو که نقل میکنند، این کتاب آقای نووی در تهذیب الاسماء خودش متوفای قرن هفتم، معجزات حضرت عیسی رو که نقل میکنه، یکی از معجزات میگه و منها اخباره بالمغیبات، میگه از معجزات حضرت عیسی چی بود؟ خبر دادنش از امور غیبی. بعد میخواد شاهد قرآنی بیاره، میگه چی؟ قال الله تعالی اخبارا عن، قرآن کریم در حالی که خبر داره میده این قول حضرت عیسی چی میگه؟ سوره مبارکه آل عمران 49، و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. همین آیه که ما عرض کردیم از معجزات حضرت عیسی رو این عالم اهل سنت میگه آقا همینه که چی داشت؟ از غیب خبر میداد عیسی سلام الله علیه، از غیب خبر میداد. یا در این کتاب از زواجر مال آقای ابن حجر هیثمی ببینید اقوال علمای عامه رو ببینن، بعد میبینن که وهابیت چجور یه فرقه گمراه و گمراه کننده است در مقابل اسلام و تشیع، اینجور داره شبهه میکنه. بطلانشو عزیزان ببینن. خب درباره این آیه شریفه که خدمت عزیزان تقدیم کردیم، ابن حجر میگه و قال تعالی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولن، خدای متعال علم غیب دارد، غیب را میداند، بر هیچ کسی این غیب را ظاهر نمی کند الا من ارتضا من رسولن. و توضیح میده ابن حجر، توضیح میده میگه یعنی چی؟ میگه یعنی عالم الغیب هو الله، کسی که غیب را میداند خداست. فلا یطلع علیه احدا من خلقه، مطلع نمی کند بر غیب هیچ کدام از خلقش را، الا من ارتضاه للرساله، مگر کسانی رو که انتخاب کرده باشه، پسندیده باشه اونها رو برای رسالت، اینها رسول باشن بخوام بیان برای هدایت مردم. فانه مطلعه على ما یشاء من غیبه، همانا خدا مطلع میکند، مطلع کننده است کیو؟ اون رسول رو، بر چی؟ على ما یشاء من غیبه، هر چیزی رو که خدای متعال اراده کنه و بخواد از غیب به این رسولش میدهد. بعد میگه و یه قیلی هم اومده که هو منقطع اون، یعنی چی؟ یعنی که نه، این ارتباطه نیست که آقا خدا بخواد در غیب او رو مطلع کنه. بعد آقای ابن حجر میگه و صحیح هو الاول، یعنی چی؟ یعنی خدا اراده میکند اولیاءش را، رسول را، چی؟ بر غیب اگر بخواهد مطلع کنه. یه امر سختی نیست، یه امر سنگینی نیست. بعد جالبه میگه و صحیح هو الاول لأن الله تعالی اطلع انبیاءه بل وراثهم على مغیبات کثیره، میگه خدای متعال مطلع کرده انبیاءش را، بعد اونهایی که چی؟ ورثه انبیاء بودن، ائمه علیهم السلام وراث اهل انبیاء هستن دیگه، على مغیبات کثیره، بر خیلی چیزهای غیبهای زیادی خدای متعال اینها را عالم کرده است. بله به نسبت به علم خدای متعال قلیله، اما چی؟ خدا اراده کرده اونها رو در غیب عالم کند، بعدی ندارد. بله. یا در این کتاب بعدی آقای ابن حجر الفتاوى الحدیثیه، اینجا هم میاد این جمله رو باز به بیان آخری نقل میکنه، ایشون یه فلا یعلم الامور الا تفاصیلها، بر امور عالم به تفصیلش کسی اطلاع ندارد الا علام الغیوب، الا خدای متعال که علام الغیوب، یا کی؟ او من اطلعه الله من انبیائه، یا اینکه کسانی که خدای متعال اونها رو میخواد چکار کنه؟ مطلع کنه از انبیائش. خیلی تعبیر قشنگی عزیزان. برای چی خب خدا غیب به اونها یاد میده، اونها رو از غیب مطلع میکنه؟ لیکون دلیلا على صحت نبوته، برای اینکه این دلیل میشه، این خودش یک راهنما و چراغی میشه، مردم نگاه میکنن میگن بابا این انسان معمولی نیست، یک اخبار خاصی رو داره خبر میده، از غیب داره خبر میده. اولیائهی لیکون دلیلا على صحت ولایته، یا اگر میخواد به ولی از اولیاءش غیب را یاد میده، برای چی؟ برای اینکه این ثابت بشه این ولی از اولیاء خداست. این کلامی که جناب آقای ابن حجره،
یعنی فرقه وهابیت اصلا ماورای ایمانن، یعنی کفار اینو اگر پیغمبر رو میدیدن که علم غیب داره و از غیب خبر میده متوجه میشدن که این پیغمبره، ولی اینها خودشون رو چسبوندن به اسلام و میگن نه، پیغمبر نباید علم غیب داشته باشه.
عجیبه. یا عبارات عزیزان ببینن، من سریعتر میخونم، در تفسیر قرطبی عزیزان ببینن داره تقسیم بندی های رو ایشون نقل میکنه، بعد میرسه به اینجا در باب علم غیب که از قول علمای عامه نقل میکنه، میگه خدای متعال لا یعلم الغیب احد سوا، خدای متعال علم غیب رو به احدی نمیدهد، مخصوص خودشه. بعد میگه ثم استثنا من ارتضاه من الرسول، خدای متعال استثنا کرده رسول رو، فرستادگانش رو استثنا کرده. فاودعهم ما شاء من غیبه به طریق الوحی الیهم، میگه بعد قرار میده در اونها غیب رو به هر طریقی که بخواهد قرار میده، به واسطه وحی باشه و امور دیگه بخواد غیب رو به اونها یاد بدهد. و جعله معجزتا لهم و دلالتا صادقه علی نبوتهم، و این غیب را، علم غیب را برای چی قرار میده؟ برای اینکه ثابت بشه که این آقا رسوله، این آقا از طرف خدای متعال آمده است. بله. این عبارت آخرم عزیزان ما ببینن.
بله.
باز هم آقای قرطبی تو تفسیر خودش آورده که فالله تعالی عنده علم الغیب و به یده الطرق الموصله الیها، خداست علم غیب رو میدونه، از طریق خدا میتوان انسان به او رسید. لا یملکها الا هو، مالک این علم غیب کیه؟ این طرق موصله به علم غیب کیه؟ خدای متعال. فمن شاء اطلاعه علیها اطلعه، هر کی رو که خدا بخواد اراده کنه به او یاد میدهد علم غیب رو. فمن شاء حجبه انها حجبه، هر کی هم که خدا اراده نکنه علم غیب را به او یاد نمیدهد. من عرضم رو جمع کنم. شیعه ادعاش چیه؟ شیعه ادعاش اینه امام و حجت خدا به عنوان رسول و هادی برای امت، خدای متعال اونها رو قرار داده است، همین خدا اونها رو عالم هم قرار میدهد، علم لدنی دارن از طرف خدای متعال. لذا عزیزان ببینن این تفسیر آیه رو ببینن از امام رضا علیه السلام، ذیل آیه شریفه علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان. امام رضا علیه السلام فرمودن این انسان در این آیه شریفه، قال ذاک امیر المؤمنین علیه السلام، این انسان امیر المؤمنینه که چی؟ علمه بیان کل شیء مما یحتاج الناس الیه، خدا بیان همه چیز را به امیر المؤمنین علیه السلام یاد داد، چون او معلم بشریت است، از ناحیه خدای متعال آمده، علم لدنی دارد از ناحیه خدای متعال. این یک روایت، ازم تمام. روایت دوم رو بازم از امام رضا علیه السلام در کتاب شریف بحار الانوار که به اینجا میرسه که فإن الغیب لا یعلمه الا الله تعالی، غیب رو کسی نمیداند جز خدای متعال. بعد امام رضا علیه السلام میفرمایند نمیدونی آیه شریفه رو که اولیس الله یقول عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسوله، اما خدا چی گفته؟ گفته عده رو انتخاب میکنیم از رسولانمون. بعد حضرت فرمودن فرسول الله عند الله مرتضى، پیغمبر اکرم در نزد خدای متعال انتخاب شده بود. یعنی چی؟ یعنی خدا علم غیب را به او عنایت کرده بود. و نحن ورثت ذلک الرسول، و ما ائمه علیهم السلام وارثان اون پیغمبریم که خدای متعال اطلعه الله علی ما شاء من غیبه فعلمنا ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، خدای متعال ما رو عالم کرده به اون چیزی که الان بخوایم بدونیم یا در آینده بخوایم بدونیم. پس هیچ بعدی ندارد. اینه که ما میگیم امام علم دارد، علم لدنی دارد، حتی علم غیب هم دارم. چرا دارد؟ چرا؟ چون از ناحیه خدای متعال تعلیم داده میشود.
بسیار سلامت. استفاده کردیم، تشکر از شما. فرصت برنامه ما هم به پایان رسیده. از شما بینندگان گرامی هم تقدیر تشکر میکنیم که در این برنامه همراه ما بودید. شما را به خداوند منان میسپاریم و دست دعا برمیداریم و عرضه میداریم که اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، توی که ملک تغییرته، توی که دلات
دلا اسیرته،
عبا ساله
تویی که ملک فقیرته،
عبا ساله
تویی که دلا اسیرته،
عبا ساله
تویی که دلا